برنامه برای تمام فصول. صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
از شما عزیزان پرسیدیم که چه عادت‌های غلطی ممکنه وجود داشته باشه در سبک زندگی هر روزمون که باعث میشه آب هدر بره و راهکار شما چیه واسه اینکه این اتفاق نیفته. 30094 راه ارتباطی ما و شماست. دو تا شماره تلفن هم داریم برای اینکه تماس بگیرید با ما، 2265 2465 و 2265 2466. علی آقای کاروان مرندی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن که آقا باید صرفه‌جویی رو جدی بگیریم، آب جایگزین نداره، با رعایت الگوی مصرف منابع طبیعی رو برای آیندگان حفظ بکنیم. ممنونم از شما. 933 34 31 گفتن که خسته نباشید، میگم به شما خیلی سپاسگزارم از این که در کنار ما هستید. 919 39 19 که پیامشون رو خوندم. آقا ابراهیم از تهران گفتن که آقا کاش واسه ساختمون‌هایی که داره ساخته میشه قانونی وضع بشه که به جای استفاده از آب آشامیدنی تصفیه شده، آب چاه غیر آشامیدنی هم واسه برخی مصارف دیگه استفاده بشه. توی این برخی از کشورهای اتفاق میفته آقا ابراهیم، نمیدونم چقدر داخل تهران این ماجرا قابل انجام هست یا نه، ولی راهکار خوبیه. دم شما گرم. 30094. آقا افشین مساوند از پاکدشت گفتن ممنون از برنامه خوبتون. گفتن که گاهی اوقات تا کمبودی اتفاق نیفته ما عمق ماجرا رو درک نمی کنیم و درک درستی پیدا نمی کنیم از مصرفی که اتفاق افتاده. کاملا درسته. 916-2762 خیلی سپاسگزارم که با ما هستید. 936-9307 هم بابا یونس از قرچک گفتن که آقا فرش خونه رو با آب شرب نشورید وسط حیات و اینکه ماشین هم لطفا نشورید با آب آشامیدنی. دم شما گرم. سلام و صبح بخیر میگم به شما، خیلی سپاسگزار. و 990 9790 ممنون که با ما هستی. کاوه پاکانزاد از پرند، راه ارتباطی ما و شما 30094. یه سری راهکار بهمون بگید واسه اینکه آب آشامیدنی رو بتونیم درست مصرف بکنیم و درست مدیریت بکنیم. همراهمون باشید.
امروز دنیا از دیروز مهربون‌تره. تابش خوشی حال هوای دیگه‌ای داره. وقتی خوب فکر میکنم میبینم هر صبحی برام همون زیبایی‌ها و جذابیت‌های خاص خودشو داره.
صبح خیر، تنها دلیل حال خوبم توی این روزا یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
امسال هم مثل سالهای گذشته انبوهی از عاشقان و دلدادگان مکتب حسینی قرار هست که خودشون رو آماده بکنن برای اربعین حسینی و اونطوری که گفته شده بیش از 300 هزار متقاضی راهپیمایی اربعین تا این لحظه در سامانه سماح ثبت نام خودشون رو انجام دادن. در ارتباط با جزئیات بیشتر، نحوه ثبت نام و دیگر مسائل قرار هست گفتگو داشته باشم با آقای مرتضی آقایی، معاون محترم عتبات عالیات سازمان حج و زیارت و مسئول کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین کشور که الان در کنار ما هستن. آقای سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیوی محترم تهران خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از اینکه در کنار ما هستید. آقای تا چه روزی ثبت نام میسر هست برای متقاضیان راهپیمایی اربعین؟ و اگر توصیه من نکته خاصی هست که حتما باید متقاضیان در جریان باشن و لازمه که حتما اطلاع داشته باشن، ما توضیحات رو از زبان شما دوست داریم که شنونده باشیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اگر از فرمان در ابتدا عرض تسلیت داشته باشم ایام بله. شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو و مراتب تقدیر و تشکر خودم رو تقدیم محضر همه هموطنان عزیزمون بکنم به واسطه حماسه بزرگی که در تشییع قائد امت آفریدن.
درود برشون.
واقعا باید درود گفت این ملت قدرشناس و دست تک تک و پای تک تک این عزیزان رو بوسید. خب همونطوری که اشاره داشتید ثبت نام سماح از نهم تیر ماه آغاز شده و تا کنون بیش از 370,000 نفر با مراجعه به این سامانه ثبت نام خودشون رو برای تشرف زیارت اربعین آقا سید شهدا علیه السلام تکمیل کردن که با نزدیک شدن به ایام ماه صفر قطعا این شتاب بیشتری رو به خودش خواهد گرفت و خواهش ما از همه علاقمندان این هستش که هرچه سریعتر به این سامانه به آدرس samah.haj.ir مراجعه کنند و ثبت نام خودشون رو در همین روزها انجام بدن و این امر رو به روزهای بعد منتقل نکنن. قطعا در روزهای آتی ما ترافیک بیشتری رو در ثبت نام خواهیم داشت که البته الحمدلله سامانه سماح با پشتیبانی خوبی که ازش داره صورت میگیره، ما در سال گذشته هم علی‌رغم ترافیک زیادی که داشتیم دچار کندی نشد و نسبتا سرویس مناسبی رو به زائرین ارائه داد. اما اگر باز ما مراقبت‌های خودمون رو داشته باشیم و این امر رو انشالله هرچی سریع‌تر انجام بدن عزیزانی که مایل به تشرف هستن
بله.
ازشون ما تقدیر و تشکر میکنیم. ثبت نام در سماح همونطور که اشاره کردم آدرس اینترنتیش رو بسیار ساده هستش و با ثبت یک شماره تلفن همراه یک پیامکی برای زائرین ارسال میشه که اون کد امنیتی رو زائر وارد میکنه و اطلاعات اولیه‌اش توی سامانه قرار میگیره. اطلاعات تکمیلی توسط زائر تکمیل میشه، تاریخ تشرف، بازگشت، مرزی که علاقمند هستش از اون مرز مشرف بشه، مرز بازگشت، نوع وسیله نقلیه‌ای که باش این مسیر داخلی کشور رو طی خواهد کرد.
درسته.
اینها رو اعلام میکنه و ثبت میکنه برای اینکه دستگاه های مربوطه بتونن انشالله برنامه زیادی لازم رو داشته باشن. البته من اینجا جا داره که خواهش کنم اون دسته از زائرینی که مرز مهران رو برای خروج انتخاب میکنن و اگر برایشون میسر هستش که از مرز خسروی هم مشرف بشن، برای اینکه ما شاهد ازدحام کمتری در مرز مهران باشیم، تشرف خودشون رو به مرز خسروی انتقال بدن. ضمن اینکه در این ایام سال خب مرز خسروی شرایط آب و هوای بهتری داره و امکانات خوبی هم انصافا توسط وزارت محترم کشور، استانداری محترم کرمانشاه در اون مرز ایجاد شده و سال گذشته هم رضایتمندی خوبی توسط زائرین به ثبت رسیده بود از خدمات این مرز. این رو
درسته.
تکمیل بکنن این اطلاعات رو. در مرحله پایانی 200,000 تومان هزینه ای هستش که بابت پوشش های بیمه ای و خدمات درمانی توسط زائرین پرداخت میشه که به صورت برخط هستش و در پایان یک رسید ثبت نام در اختیار زائرین قرار میگیره که اونجا امکان چاپ به کارت شناسایی و بارکد دو بعدی که برای الساق بر روی لوازم زائرین تعبیه شده وجود داره که خواهشمون این هست که حتما زائرین عزیز اون مراحل رو هم حتما طی کنن و کارت شناسایی و اون بارکد دو بعدی رو حتما دریافت کنن، علی خصوص اگر زائرین عزیز سنشون یه مقدار بالاتر هستش یا کودک خردسالی همراه خودشون دارن حتما این کارت شناسایی داشته باشن. اون بارکد دو بعدی هم برای این هستش که روی لوازمشون امضا کنن که اگر یه وقت اونجا لوازمشون مفقود شد به راحتی بتونیم ما صاحب اون رو شناسایی کنیم و بهشون در اسرع وقت تحویل بدهیم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
در ثبت نام فقط من این رو اشاره داشته باشم که الان استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی هم استانهای پیشتاز در امر ثبت نام هستند و همچنان آمار ثبت نام 59% آقایون و 41% هم بانوان محترم هستند.
بسیار
ممنون. این آخرین وضعیت ثبت نام بود که خدمت شما عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم.
سوال دیگه ای هست خدمتتون باشم.
ممنون از توضیحات خوبی که ارائه کردید. آقای مرتضی آقایی، معاون عتبات و عالیات سازمان حج و زیارت و مسئول کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین کشور، انشالله فرصت بشه در روزهای آینده هم باز در ارتباط با همین مسئله و جزئیات بیشتر با شما گفتگو میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا
۳۰۹۴ راه ارتباطی ما و شماست. راهکارهای خودتون برای اصلاح الگوی مصرف آب رو به ما بگید. چی کار میکنید که آب کمتر هدر بره؟ یا اصلا هدر نره؟ چرا کمتر هدر بده؟ هدر بره، کمتر هدر بره درست نیست. یه کاری بکنیم که آب کلن هدر نره، به میزان مشخص آب مصرف بشه. ۳۰۹۴. ۹۱۲۲۱۲۶ گفتن که سلام میکنم به شما آقای مهرانفر و عوامل محترم صبح نو تهران نو. مهمترین نکته ای که وجود داره اینه که در برخی از اوقات در حین یک سری کارهای روزمره سعی کنیم که یا شیر آب رو ببندیم یا اینکه تا حد ممکن آب رو کمتر مصرف بکنیم. مثلا زمان استحمام رو میشه کاهش داد و در 3 دقیقه همین کار رو انجام داد، یا اینکه در زمانی که مسواک میزنیم شیر آب رو حتما ببندیم و با یک لیوان آب یا نصف لیوان آب هم میشه مسواک زد. من خودم این کار رو امتحان کردم، شدنیه و برخی اوقات همین کارهای ساده میتونه بسیار مؤثر باشه در اصلاح الگوی مصرف. کاملا درسته. 912-2126 اسمتونم ننوشتید واسه ما دوستان. نام و نام خانوادگی خودتون رو هم لطف کنید ارسال بکنید، بدونیم که کدوم عزیز به ما پیام داده و همراه ما هست. بریم سری بزنیم به وضعیت هوا. سرکار خانم گودرزی کارشناس محترم هواشناسی در این لحظه با ما هستن. سلام میکنم به شما خانم گودرزی، خیلی خوش اومدین. بفرمایید از آخرین وضعیت آب و هوای پایتخت. خیلی میخواد گرم شه خانم گودرزی یا ممکنه که خیلی گرم نشه؟
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که همچنان تا 5 روز آینده باز جوی پایدار رو تو بیشتر مناطق کشورمون داریم. تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. این پایداریه سبب همون افزایش نسبی دما هم میشه. دیروز ایستگاه مهرآباد دمای 40 درجه رو ثبت کرد. امروز حتی به 41 هم میرسه. امروز هم روز گرمیه. اما برای روزهای یک شنبه و دوشنبه با یه قدری حالا دما کاهشی هستش. بین 2 تا 3 درجه در سطح استان کاهش دما رو داریم. مجددا از دوشنبه به بعد باز تا روزهای پایانی هفته روند دمای دیگه روند افزایشی هستش. تهران به لحاظ جوی هم اگه بخوام بگم امروز آسمانی صاف و وزش بادو داره. تو بعض ساعت افزایش بادو داره. از فردا یکم باد و گرد و خاک برای بعد از ظهر و شب ها تو بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم. و این که دیگه میگم از دوشنبه بعد روند افزایش نسبی دما رو داریم. حالا بریم ببینیم دیروز گرم‌ترین های استان تهران کجا بوده. بیشینه دماها دیروز در تهران سر و شهرستان ورامین بوده که دمای 43 درجه رو ثبت کردن. فرودگاه امام 42، شهریار، چیتگر، اینا 41 و خود تهران، ایستگاه مهرآباد 40 و شمیرانات که دیگه 39 شده. این بیشترین ها بوده. خنک‌ترین های امروز صبح تهران ایستگاه توچال بوده که دمای 12 درجه بالای 0 رو گزارش کرده، فیروزکوه 15، آبنی هم 19 و دماوند هم 21. دیگه اینا هم خنک‌ترین های امروز صبح بوده. همچنان میگم برای فرد و پس فرد و یه قدری کاهش دما رو برای استان تهران داریم.
بله.
از دوشنبه به بعد تا روزهای پایانی این هفته هم باز تقریبا روزهای گرمی رو داریم. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم بودرزی. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون نبود. همه چی دروغ بود، همه چی نقاب بود، بخت خوش خیال من خواب 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 بود. من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلونه آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود. نمیدونم قلبم واسه چی ول کن نیست، من تمومش کردم زندگی ول کن نیست. با همین حال خراب با دل وامونده از همه بریده و از همه من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود.
هفت و 19 دقیقه اینجا صبح نو تهران نو که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده ما هستید. یک بار دیگه تسلیت میگم به همه شما عزیزان. ایام سوگواری و بدرقه آقای شهید ایران رو اتفاق تاریخی و بی‌نظیری که توسط مردم قدرشناس ایران اسلامی و مردم عراق رقم خورد و مراسم تشییع میلیونی که برگزار شد و بدرقه بی‌نظیری که انجام شد از امام مجاهد شهید و خانواده معظمه ایشون و بازتاب گسترده‌ای که در سطح بین‌الملل داشت این مراسم و برای همیشه در حافظه تاریخی ایران عزیز و جهان اسلام ثبت شد. در ارتباط با همین مسئله قرار گفتگو داشته باشم با آقای دکتر داوود سفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل که الان در کنار ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم آقای مهران فر، خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، اتفاقی که افتاد در طول هفته گذشته در شهرهای مختلف از تهران تا کربلا و از کربلای معلا تا مشهد مقدس اتفاقی بود که میشه گفت یک نقطه عطف بسیار بسیار مهم و تاریخی به ثبت رسید و در حافظه تاریخی جهان اسلام این موضوع برای همیشه به ثبت رسید. یک بدرقه بی‌نظیر، یک بدرقه و یک میشه گفت مراسم تشییع واقعا شکوهمند که جهانیان رو به حیرت واداشت، تا جایی که بسیاری از افراد، بسیاری از حتی دشمنان ایران اسلامی به این موضوع اذعان کردن که اصلا شاید فکر نمی کردن که یک چنین اتفاقی، البته واسه ما که کاملا موضوع قابل پیش بینی بود، اما اونهایی که چیزهای دیگری میگفتن بعد از انجام مراسم چاره ای دیگه ای نداشتن جز اینکه اذعان بکنن که حضور مردم و حضور عاشقان و دلدادگان آقای شهید ایران یک حضور بی‌نظیر و تاریخی بود. نظر شما رو در این باره میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نکته اول این که این تشییع در طول تاریخ کره زمین یک تشییع بی‌نظیر و منحصر به فردیه، ما نداشتیم نمونش رو. یعنی اولین نکته اینه در کل تاریخ این جهانی که ما الان توش هستیم، این کره ارضی که زندگی میکنیم، هیچ تشییع همانندی رو که توش در یه مراسم تشییع بیش از 45 میلیون نفر حضور پیدا کنه نبوده. این یه رکورده و بدون رقیب این رکورد قطعا ثبت خواهد شد. نکته دوم، به اصطلاح در طی حدود 6 روز 7 روزی که این مراسم برگزار شد، برگزاری مراسم خبر اول بود در جهان و حتی برخی از اخبار دیگه مثل برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارای ترکیه رو هم تحت شعاع قرار داد و به جای اینکه اون خبر اول باشه، این خبر اول بود و خود همین به هر حال یکی از اون موارد مهمه که برای کل دنیا این استقبال شگفت‌انگیزی بود، بسیار به اصطلاح شگفت‌انگیز و خیره کننده، چون نمونش رو ندیده بودم. معمولا در جهان غرب و در اکثر کشورها موقعی که مسئولی اینجوری حالا یا به رحمت خدا میره یا از دنیا میره، اینجوری ازش استقبال نمی کنن، چون تو اونجا من نگاه این تیپی به مسئولینشون ندارن. حالا با توجه به اینکه خب رهبر عزیز ما در به اصطلاح محل کار و منزل خودش و در این به اصطلاح انجام امور خودش توسط بدترین دشمنان دنیا و ما به شهادت رسید و این دشمنان هم در دنیا منفور هستند، شاید یکی از دلایل این که دنیا توجه کرد به این مراسم تشییع تو این روزهایی که برگزار شد این بود که رهبر شهید ما به دست شقی‌ترین و جنایتکارترین آدم ها، یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اعوان و انصارشون به شهادت رسیدن و امروز در دنیا اینا منفورترین سران این کشورها، منفورترین در دنیا هستن و این یه واقعیت مسلم در کل کره زمینه.
بله.
نکته بعدی، این تشییع یه واقعیتی رو بیان میکنه و اونم اینه که در واقع اندوه تبدیل به ارزش ژئوپلیتیک شد. یعنی در واقع دشمن، طرف آمریکایی جنایتکار، اسرائیلی‌های ملعون به دنبال این بودن که به اصطلاح یک رأسی رو در نظام ما مورد هدف قرار بدن، از بین ببرن کل نظام رو، متأثر از اون فرو بپاشونن که الحمدلله نتونستن و در یه فاصله کوتاهی این بدنه اجتماعی اومد سر خودش رو به شکل نمادین باز تولید کرد و این در مفهوم
بله
سیاست بین الملل و امنیت بین الملل یه مورد نادره. ما نداریم در هیچ جای دنیا اینجوری تونسته باشم به سادگی و بدون مشکل این توامندی رو داشته باشه بدن اجتماعی و مردم که بتونه باز تولید کنه. ببینید در واقع اینجاست که جمعیت خودش تبدیل به قدرت میشه.
درست.
جمعیت تبدیل به سلاح میشه. این معجزه‌ای که امام خمینی رحمت الله علیه با انقلاب اسلامی در ایران به وجود آورد، یعنی از جمعیت سلاح ساخت، قدرت ساخت. تئوریستین های حوزه قدرت نرم در دنیا، جین شارپ و جوزف نای، اینها تو تئوری های خودشون که در مورد قدرت نرم وضع کردن و بنیان نهادن، خودشون معترفن که ما تحت تاثیر انقلاب اسلامی در ایران بود که دیدیم امام خمینی رحمت الله چطور از مردم قدرت ساخت، اومدیم و این تئوری رو به اصطلاح بنیان گذاشتیم. ببینید تا اون مقطع فقط قدرت و قدرت سخت نظامی میدونستن.
درسته.
که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روابط بین الملل، امنیت بین الملل و مسائل مرتبط با اون در صحنه بین الملل، بحث قدرت نرم هم به این اضافه شد که حالا در ادامه مسیر ما قدرت هوشمند رو هم داشتیم که ترکیبی از این دوتا. که حالا ببینید در هر سه این واژگانی که برام گفتم، الحمدلله کشور عزیز ما تونست در برابر این تهاجم آمریکایی جنایتکار روسفید و سربلند باشه.
بله.
اینجا هستش که ما میبینیم که این تشریف فقط یک رویداد مذهبی و دینی و اعتقادی نیست. این تشریف در واقع یک ارزش ژئوپلیتیک داره، یک مانیفست ژئوپلیتیکیه و در واقع یک نوع همه پستی هم هست علیه نظام سلطه در دنیا، نظام امپریالیسم غرب و اونهایی که دارن در دنیا جنایت میکنن، دم از دموکراسی میزنن، جنایت میکنن، دم از حقوق بشر میزنن. این جنایت ها فقط محدود به شهادت رسوندن رهبر ما نیست یا مردم ما و دانشمندان ما، اینا هر روز کارشون اینه. یعنی شما هر روز که روز در این دنیا در یه نقطه‌ای در دنیا یا کل جهان رقم میخوره، شاهده اینیم که توسط این جنایتکاران حاکم بر آمریکا و نظام غرب و صهیونیست ها داره کشتار انجام میشه، مردم بیگناه رو میکشن و این به هر حال باعث شده که یک بیداری جهانی علیه این نظام سلطه شد شکل بگیره، فارغ از این
بله.
که اینها پیرو چه تفکری هستن.
آقای دکتر 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت داریم. بله.
امروز اندیشه انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی بهش در دنیا گفتمان مقاومت گفته میشه، مقاومت مظلومین دنیا در برابر ظالمین دنیا. و فارغ از این که مردم پیرو چه تفکر و اندیشه‌ای باشن، اومدن و در حساب خودشون از حاکماشون جدا کردن و دارن ابراز اعتراض میکنن علیه اون نظام سلطه‌ای که در دنیا وجود داره به رهبری آمریکا و جهان غرب و صهیونیستا.
کاملا
این اون واقعیتیه که ما باش در دنیا مواجهیم و در صحنه بین‌الملل روز به روز این آگاهی عمومی و مردمی
بله.
داره بیشتر میشه. امید داریم که انشالله در ادامه مسیر شاید بالاتر رفتن پرچم میهن عزیزمون و این گفتمان باشیم. ما معتقدیم این گفتمان رو پرچمش رو انشالله به عرض و طول کره زمین حضرت ولیعصر به اهتزاز در خواهند آورد در ادامه مسیر انشالله. و شاهد نابودی آمریکایی‌های جنایتکار و صهیونیست و اعوان و انصارشون باشیم انشالله.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر داوود سفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما.
سری بزنیم به استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم تا این لحظه از شنبه یعنی 7:29 دقیقه رو به خوبی سپری کرده باشید. با یک بخش دیگه در خدمت شما هستیم. امروز قراره که به سهممون در روانتر شدن ترافیک شهر بپردازیم. نگاهی کوتاه داشته باشیم به دلایل ترافیک صبحگاهی و اینکه هر راننده با رعایت چند نکته ساده میتونه به کاهش ترافیک کمک بکنه. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم.
اینجا استدیو صدای شهر.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
مرسی عزیزم.
ترافیک های صبحگاهی خیلی زیاده. بله. خانم، حالا ما
تا قبل از اینکه مدارس بسته بشه زیاد این ترافیک رو به خاطر بچه ها و سرویس مدارس و حالا بالاخره تردد هایی که بود. چرا ما صبح اینقدر ترافیک داریم و چیکار باید کرد؟